خبر.
فعال شدن کانال مالی ایران و سوئیس با ارسال داروهای سرطان. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفت کانال مالی بین این دو کشور با ارسال نخستین محموله داروهای سرطانی فعال شده است. خبری مبنی بر تکمیل شدن نخستین معامله کانال تجاری بشردوستانه جدید ایران با سوئیس از سوی دولت این کشور اعلام شد که نوید فعال شدن این کانال مالی را به همراه داشت. آقای شریف نظام مافی با تایید این خبر اظهار داشت این محموله حاوی داروهای ضد سرطان است و نشان می‌دهد که در نهایت این کانال بستر سازی شده و بودجه برای فعال سازی آن اختصاص پیدا کرده است. وی افزود 50 شرکت تاکنون برای فعالیت در این کانال مالی با ایران ثبت نام کردند و در حال برنامه‌ریزی برای انجام معاملات هستند. بیست و یک و یک دقیقه و 30 ثانیه و دعوتتون میکنم آخرین برنامه این نوبت کاری، برنامه زنده رهیافت رو تا حوالی ساعت 22 شنونده باشید.
رهیافت. با نام بر یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید. هموطنان ارجمند، به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت جانسوز پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه امشب رهیافت و به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی مهارت میخواییم به موضوع مهارت و مهارت آموزی در کشورمون بپردازیم. یکی از بزرگترین چالش های حوزه اشتغال امروزه در کشورمون. در ابتدای برنامه گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو درباره موضوع برنامه به اتفاق میشنویم.
همه ما انسان ها برای رشد و زیستن بهتر در جامعه نیازمند کسب مهارت های هستیم، مهارت هایی که موجب بالا بردن سطح کیفی زندگی ما در عرصه های مختلف رشد از نوزادی تا کهنسالی می شود و میزان آگاهی های ما را از جهان پیرامونمان بیشتر می کند و رشد و پیشرفت و آرامش ما را به دنبال داشته باشد. نکته که شاید در سیستم آموزشی ما و حتی در سطح خانواده ها گویا جدی گرفته نشده است، آنطور که یوسفور مربی کارآفرینی می گوید.
در واقع کارجویان ما و دانش آموختگان دانشگاهی ما متاسفانه مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار رو یا ندارن یا اینکه این مهارت‌ها رو کم دارن و لازم هستش مهارت‌ها رو بیاموزن برای اینکه بتونن در بازار کار رقابتی که در واقع الان وجود داره بتونن که حضور پیدا بکنن و شغل مناسب خودشون رو پیدا بکنن.
نکته یک کلیدی این که توجه به مهارت آموزی هستن اینه کم ضمن توانمند کردن نوجوانان و جوانان میتواند تضمینی برای کاهش دغدغه های شغلی این افراد در زمان ورود به بازار کار باشد. شوشتری متخصص روانشناسی کودک:
بچه ها وقتی در یک محیط ایمن یک فن جدید رو یاد میگیرن میتونن بعدها با احساس خوبی از اون فن استفاده رو کنن. مثلا والدی که آرایشگری بلده میتونه این کار رو به فرزند نوجوان خودش آموزش بده. در کنار اون ما میتونیم کمک کنیم بچه‌ها مفاهیم اقتصادی رو بیشتر یاد بگیرن.
اکبرزاد کارشناس مسائل آموزشی و پرورشی هم با اعتقاد به درک اهمیت موضوع مهارت آموزی در کشور میگوید:
به این باور شاید بتونیم بگیم بعد از مدت ها رسیدیم که باید دانش آموزان ما مهارت های لازم رو آموزش ببینند. البته باز اینجا دو تا مقوله به وجود میاد در زمینه مهارت ها. ما یک آموزش مهارت های زندگی داریم، یکی آموزش مهارت های فنی و حرفه ای داریم.
و رنانی اقتصاددان معتقد است برای رسیدن کشور به توسعه ما نیازمند انسان‌های توانمند هستیم.
آن چیزی که ما برای توسعه می‌خوایم انسان‌های توانمندی است که بتوانند دوستی کنند، رفاقت کنند، قانون رو محترم بدارند، خشمشون دیر برافروخته بشود، صبور باشند، خلاق و کارآفرین باشند، توانایی همکاری و مشارکت جمعی داشته باشند، گفتگو بتوانند بکنند، سرمایه گذاری مشترک، رفاقت، شبکه‌های همکاری اجتماعی، محیط زیست رو پاس بدارند، در دموکراسی اخلاقی عمل بکنند، آگاه باشند. اینا نیروهای توسعه است. دانشگاه نیرو برای رشد تولید، برای افزایش تولید، برای جاده ساختن، برای کارخانه ساختن به ما میده. ولی انسان توانمند که بتواند زیست مطلوبی داشته باشه، زیست انسانی، زیست اخلاقی، زیست کم هزینه، اونو باید تربیت کنیم. وگرنه بهترین جاده ها رو میسازیم، بهترین اتومبیل ها رو میگیم دست این آدم ها، چون ناتوانند تصادف میکنن، سالی 18,000 کشته داریم.
اینکه در بحث مهارت آموزی زندگی و کاری چه میزان در کشور موفق بوده ایم با رهیافت همراه باشید.
خب گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو به اتفاق شنیدیم. بخش آخر گزارشش سخنان استاد محسن رنانی رو شنیدیم. گوهری هستند ایشون در حوزه توسعه که سخنان ارزشمند ایشون امیدوارم که اول برای بنده درس باشه و انشالله شما هم بتونید با توجه به اون چی که گفته شد به حوزه مهارت فکر کنید و اینکه با ما هم امشب همراه باشید و بفرمایید که چقدر برای حوزه مهارت ارزش قائلید، برای فرزندانتون، برای خودتون اگر میخواد کسب و کاری رو راه بندازید، یا نه اساسا نه فقط مهارت شغل که حالا اینجا چون ایته رادیو اقتصاد هست بحث شغل رو مطرح میکنیم، مهارت در زندگی و خیلی چیزای دیگه، مهارت در خیلی از حوزه ها. جناب آقای مهندس مجید تهرانیان کارشناس محترم حوزه مهارت روی خط ارتباطی ما هستند تا درباره مشکلات این حوزه در کشورمون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای مهندس تهرانیان سلام و شب بخیر میگم به جناب عالی، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب عالی راسخ و همچنین شنوندگان محترم و ارزشمند برنامه رهیاب. از تبریک هفته مهارت رو دارم به کلیه همکاران مهارت آموز کشور، به ویژه همکارانمون در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، مربیان محترم، مدیران و کلیه زحمت کشانی که در این عرصه کار میکنن و همچنین همکارانی که در عرصه های دانشگاهی آموزش پرورش در حوزه مهارت تلاش میکنن.
خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم از اینکه این فرصت ایجاد شد و برنامه شما به این مسئله مهم که واقعا یکی از دغدغه‌های بزرگ در تمام کشورهای دنیاست و در کشور ما دغدغه هست، ولی خب متاسفانه برنامه‌ریزی جدی و قوی برای حل این دغدغه وجود نداره. من ضمن تایید فرمایشات استاد عزیزمون رو که در ابتدای برنامه پخش فرمودید و بسیار مطالب ارزشمندی بود، یه نکته رو میخوام عرض بکنم که ما در بحث مهارت آموزی شاید باید یه بحث مهارت‌های نرم رو مد نظر قرار بدیم. بله. همون نکات دقیقی است که استاد تو مرحله اول فرمودن، اون مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های مسئولیت پذیری، مهارت‌های به قول معروف شناخت محیط، فضا، ارتباط با محیط زیست و همه این نکاتی رو که به درستی فرمودن که ما در تعریف خودمون یا حداقل بنده اینا رو مهارت‌های نرم می‌دونم. بله. یه مهارت‌های سخت هم داریم که مهارت‌های مرتبط به حوزه‌های شغل هست، مشاغل هست، این که مهارت فنی هست، مهارت کاری و شغلی هست که باید افراد به هر حال بیاموزن. خب اون چیزی که الان تفکیک میشه شاید به نوعی این هستش که در جامعه ما با توجه به نهادهای مسئولی که وجود دارن در عرصه حوزه آموزش، بحث مهارت‌های نرم بیشتر حوزهش مربوط به حوزه آموزش پرورش هست و این مهارت ها رو باید در عرصه تعلیم تربیت آموزش پرورش ارائه کنه.
بله.
و سازمان های مثل سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و یه بخشی حتی دانشگاه های ما که دیگه در مراحل بالاتر میخوان فعالیت بکنن، باید سعی کنن روکردشون رو ببرن روی مهارت های حرفه‌ای، مهارت های سخت، مهارت های شغلی و غیره، که ما در هر دو تا اینها متاسفانه مشکل داریم. یعنی هم در آموزش پرورشمون نظام برنامه‌ریزیمون، چون من خودم هم آموزش پرورش بودم هم سازمان فنی حرفه‌ای بودم، کاملا هر دو تا مسیر رو میشناسم و تحلیل دارم روشون. ما هم در نظام برنامه‌ای متاسفانه آموزش پرورشمون روی توجه به مهارت‌های نرم مشکل داریم و دقت نداریم و شاید اون توجهات لازم رو داریم. هم در بحث سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و مراکز دانشگاهیمون که اصولا در بحث مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به صورت شغلی و حرفه‌ای میخواد کار بکنه.
بله.
که من اگر اجازه بفرمایید، چون هفته هفته مهارت هست و روکرد هم بیشتر به سمت همکاران و مربیان حوزه فنی با نگاه مهارت‌های سخت هست، من بیشتر تو این حوزه چند نکته‌ای رو میخوام خدمت
شما بگم. خوشحال میشم آقای تهرانی، بفرمایید.
برای تاکیدات مقام معظم رهبری ریاست جمهور و همه مسئولین ما تو همه عرصه‌ها توجه پنجه طلایی و اینکه باید جوانان ما مهارت رو داشته باشن برای عرصه‌های کاریشون یه اصله. حتی تو سند تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش نکته مهمی که توجه شده اینه که هر دانش آموز باید در اتمام دوره تحصیلیش مهارت شغلی رو به دست آورده باشه، که البته اینو متاسفانه هنوز تحقق پیدا نکرده. اما مستقیما میخوام اگر اجازه بفرمایید وارد بحث سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که یکی از مهمترین متولیان بحث شغل و فن و حرفه هست در کشور عرض بکنم. ضمن تبریکی که به همه عزیزان بگم، عزیزان بسیار بسیار زحمتکش و تلاشگری که تو این سازمان هستن، بنده چند سال خدمتگزار این دوستان بودم در این حوزه. متاسفانه عرض بکنم که شناخت من به عنوان یک کارشناس آموزشی این هستش که ما مسئولیت حرفه‌ای و استانداردهای حرفه‌ای رو به یک سازمانی در کشورمون امروز واگذار کردیم که خود این سازمان از هیچ استاندارد مناسبی متاسفانه برخوردار نیست.
بله.
و سازمانی که خودش استانداردهای لازم رو نداره نمیتونه مجری و مسئول ارائه استانداردهای رسمی در کشور باشه. حالا اینو چند نکته داخلش عرض بکنم چرا این سازمان استاندارد نیست.
بله.
ممکنه خدای نکرده
خیلی ادعای بزرگی است آقای تهرانی.
بله.
خیلی ادعای بزرگی کردید.
بله بله. حالا
این سازمان
با
بله.
با چند فرصت اگر به من بدید.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
استدلال من ادعام رو عرض میکنم.
بفرمایید. بله.
اینو خدای نکرده جسارت به همکارانم در سازمان ندارم، اونا فوق العاده دارن تلاش میکنن.
بله.
ولی بحث سازمان فنی حرفه‌ای به عنوان یه نهاد ملی که قراره استانداردهای شغلی و در سطح کشور در هزاران حرفه اجرا بکنه، یه مسئولیت بزرگی است که از عهده یک سازمان، یک مدیر سازمان و یه تعداد مدیران استانی و یه چند هزار مربی به تنهایی بر نمیاد.
درسته.
من میخوام جناب راتخ اشاره کنم به اولین نکته‌ای که به عنوان یه درد من تو سینم دارم. من نیروی آموزش پرورشم، چندین سال تو سازمان فقط مهمان سازمان بودم کار کردم، ولی کن واقعا دردی که تو سینه دارم به عنوان مربیان زحمتکش و خدومی که کمترین حقوقها رو دارن در کشور میگیرن. ما همیشه دادمون سر این نظام هست که آقا معلمین ما به قولم بهشون توجه نمیشه، رسیدگی نمیشه و اون ویژگی های رفاهی و شغلی رو ندارن، در حالی که وقتی وارد سازمان فنی حرفه‌ای میشید میبینید مربیان سازمان فنی حرفه‌ای به مراتب حتی از معلمین آموزش پرورش محروم ترن. در
چه شرایطی من اصخایم
کنم که اینا باید حرف آموزی کنن؟
بله جناب تهرانیان اصخایم کنم صحبت شما قصد میکنم. آقای تهرانیان ما چون در ادامه برنامه جناب آقای دکتر اوسط هاشمی رو روی خط ارتباطی ما خواهیم آورد و این موضوعات رو ازشون خواهیم پرسید، ضمن اینکه مردم هم دارن پیام میدن درباره حوزه مهارت و اینکه ما با چه چالش هایی تو این حوزه مواجه هستیم، ممکنه خواهش کنم این مشکلاتی که بهش اشاره کردید و تیتروار و مختصر بفرمایید که ما بتونیم.
یکی از اینا مهمترینش منابع انسانی یک سازمان برای استاندارد کردن و هر حال فعالیت‌ها و رسیدن و اهداف مهمترینن که متأسفانه تو کشور به مربیان سازمان فنی حرفه‌ای کمترین توجه رو از نظر اقتصادی میشه. من میدونم رؤسای سازمان‌ها تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که این فرآیند رو درست کنن، ولی اگه کمک دولت، سازمان مدیریت و هیئت محترم دولت و منابع و مؤاخذ نباشه این هم اتفاق نمیفته. دومین نکته تجهیزات سازمان. ببینید سازمان فنی حرفه‌ای با دارا بودن الان 400 500 شدم حتی 600 کارگاه، 600 مرکز آموزشی و چندین هزار کارگاه آموزشی باید تجهیزات استاندارد داشته باشه. تجهیزات امروزه هر کدوم از فنون و حرفه‌هایی که شما می‌بینید تجهیزات بسیار متناسب با تکنولوژی روز باید باشه، در حالی که وقتی شما مراجعه می‌کنید به خیلی از این کارگاه‌های ما، متاسفانه اکثر کارگاه ما تجهیزات ما 40 50 سال گذشته رو دارن. خیلی‌هاشون خرابه، مربیان ما امکان به قول ما دسترسی به تکنولوژی‌های روز رو ندارن، کارگاه‌ها متناسب با شرایط روز نیستن. طبیعی است که استانداردهای تجهیزات قدیمی نمیتونه استانداردهای مورد نیاز مشاغل امروز ما باشه. و افرادی که میرن در این کارگاه آموزش میبینن به دلیل نبود تجهیزات به روز، اولا آموزش‌های قدیمی میبینن و اینا وارد بازار کار وقتی میخوان بشن نمیتونن خودشون رو با بازار کار امروز مطابقت بدن. اعتبارات سازمان فنی بسیار کمه، بسیار کمه. ببینید سازمان فنی نیاز به یه بازسازی بسیار اساسی داره. 4000 تا کارگاهش اگر بخوان به روز بشن، من مثال عرض میکنم، کارگاه اتومکانیکی که ما در سطح کشور در اکثر استان‌ها داریم، کارگاه اتومکانیکی که هنوز بخواد تازه موتور پراید و موتور پژو رو فقط آموزش بده به تنهایی جوابگوی نیازهای امروز نیست. ما امروز موتورهای هیبریدی داریم، چند تا واقعا کارگاه داریم که بتونن الان مربیانش و تجهیزات و امکانات موتورهای هیبریدی جدید، موتورهای برقی، چیزی که نیاز به تغییر است، اون چیزی که ما میگیم محیط زیست نیاز به این داره، انرژی‌های خورشیدی داریم و خیلی از به قول معروف آموزش‌های به روزی که امروزه باید اتفاق بیفته و اینا نیازمند تجهیزات فوق‌العاده غنی و به روز هستن و باید اینا در اختیار سازمان فنی حرفه‌ای قرار بگیره، متأسفانه نیست. ملزومات و مواد اولیه لازم. من اینجا جناب استاد یه نکته مورد فقط عرض بکنم، چون عمق فاجعه رو درک می‌کنید. ببینید الان جناب استاد هاشمیان حتما بهتر از من همه این در دلا رو خواهند گفت، ولی شما بپرسید از جناب هاشمی که یک کارگاه آموزشی که مثلا جوش به عنوان یکی از زیربنایی ترین به قول معروف فعالیت های یک صنعت و اصولا یه فعالیت صنعتی داره استفاده میشه، مواد اولیه‌ای که در اختیار یک کارآموز قرار میگیره تو کارگاه ها که این بتونه تمرین های لازم رو برای جوشکاری مدرن و مناسب بکنه، در کشور ما سرانه‌اش چقدره؟ ببینید من اتریش 5 سال پیش رفتم اونجا، از طرف سازمان فنی بازی داشتم تو کارگاه اونجا، حداقل برای اینکه یک جوشکار تربیت بکنن در اتریش 3 تا 4 هزار یورو هزینه به قول معروف آموزش برای هر نفر می‌پردازن، ولی من فکر می‌کنم در کشور ما این به 3 میلیون تومان هم نمیرسه، حتی بعضی جاها شاید بعضی کارگاه به 300 هزار تومان هم نرسه. وقتی که ما مواد اولیه نداریم، امکانات لازم رو نداریم، یه جوشکار نه پروفیل داره، نه به قول گاز آرگون داره، نه الکترود داره، مربی بنده خدا باید یه تیکه آهن پروفیل رو بر 50 نفر حساب بزنه، آماده بکنه، بده دست بعدی تا اونم دو تا خال جوش بزنه. این نهایتا نیروی کاری که از اینجا خارج میشه، نیروی کاری است که میره تو پتروشیمی، خدای نکرده یه جوشکاری میکنه که میلیاردها دلار به قول معروف خسارت رو بر اساس یه آتش سوزی و یه اتفاق ناخوشایند رو کشور میذاره.
آقای تهرانی اینجا شما جلو میخواید برید، با فکر من با سازمان ابوسمن نیفری ببندیمش با این
والا من جسارت نمی
یک دقیقه حد اکثر فرصت ده هست اگر ممکنه،
اگر که سازمان فنی افری بخواد با این شرایط موجودی که الان هست پیش بره، من واقعا فکر میکنم که پول دولت رو تو چاه ریختنه و بهتری که بسته بشه. ولی اگر دولت و دولت مردان واقعا توجه میخوان به امر مهارت بکنن، باید منابع و اعتبارات بسیار لازم رو بزنن، قوانینشون رو بروز کنن. ما الان تو توسعه بخش خصوصی 15000 آموزشگاه هست، با این وضعیتی که الان داره پیش میره، اگه دولتی حمایت جدی از این آموزشگاه نکنه، من به جرئت میگم تا آخر امسال 60-70% اینا تعطیل میشن، کما که همین الان تعطیل شدن. ببینید با حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، باید به قول معروف یه اقدامات عملی، یه تصمیمات بسیار جدی گرفتیم که ما فقط بشینیم بگیم ما مهارت میخواهیم. چه امکاناتی در اختیار این سازمان و نیروهاش قرار داره.
متشکرم آقای ایمنز تهرانیان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت امشب به مناسبت هفته ملی مهارت داریم به چالش‌های حوزه مهارت آموزی می‌پردازیم و در گفتگوی ابتدای برنامه‌مون با ایمنز تهرانیان به سه محور مهم مشکلات سازمان آموزش فنی حرفه‌ای خواهیم پرداختیم و در ادامه این رو باز خواهیم کرد. اما یکی از نکاتی که همواره در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای مشکل بوده اینه که خانواده‌ها نگاهشون به موضوع مهارت و آموزش مهارت نگاه به روزی نیست. خانواده‌ها میخوان بچه‌هاشون ریاضی بخونن، فنی مهندسی بخونن، تجربی بخونن، پزشک بشن، در نهایت علوم انسانی بخونن و اگر نشد برن هنرستان و فنی حرفه‌ای و کاردانشگی. جوری طراحی شده که طرف در نهایت میره رشته فنی حرفه‌ای رو، وقتی که هیچ کدوم از این حوزه‌ها رو نتونست انتخاب بکنه میره به سمت اون و جایگاه خیلی روشنی نیست. جناب آقای دکتر اوسط هاشمی، رئیس محترم سازمان فنی حرفه‌ای کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اوسط هاشمی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و خدا قوت میگم. آقای دکتر اوسط هاشمی عزیز،
سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرانقدرتان که در این وقت شب پای رادیو نشستن. امیدوارم که این گفتگو مؤثر واقع بشه به گونه ای که هر کدام از شنوندگان عزیز خود رادیویی باشند برای مهارت و ارزش زایی در خصوص این مهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی عزیز.
من عضو میخوام دکتر نیستم.
من متشکرم. ما این مهندس وسط هاشمی چشم.
رسم ما برای اینه در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که از عنوان ها کمتر استفاده کنیم.
جناب آقای هاشمی عزیز،
توانمندی ها و قابلیت های آدمی بیشتر.
ای کاش همه مثل شما بودن آقای هاشمی عزیز. آقای هاشمی، اگر بخوایم به عملکرد این سازمان نگاه بکنیم با توجه به چالش هایی که پیش روی سازمان هست، بحث منابع انسانیش، تجهیزات اون، مشکلات بودجه ای، بحث ملزومات و مواد اولیه، اگر بخوایم به مأموریت های این سازمان و عملکردش اشاره بکنیم، تفاهم هایی که این سازمان با نهادهای مختلف داره برای مهارت آموزی یا حرفه آموزی، مشخصا با کدوم سازمان هاست، سطحش با کدوم سازمان ها بیشتره و این رابطه چگونه تعریف شده اساسا؟
خواهش میکنم. متشکرم از نوع نگاه فنیتان به موضوع.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتان که اولا سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای سرمایه های اصلیش نیروی انسانیشه که بیش از 5800 مربی دارد. این مربی هم در سطح بانوان هست هم در آقایان و بیش از 21000 مربی هم ما در آموزشگاه های آزادی داریم که زیر نظر سازمان به امر مهارت آموزی در اقصانقات کشور مبادرت می‌ورزند. این میشه گفت عظیم‌ترین سرمایه ما محسوب میشه، چون نگاه بر توانمندی انسان‌هایی است که می‌توانند محوریت کمک به رشد استعداد و قابلیت آدمی را زمینه ساز باشند.
بله.
این یک بخش.
بله.
نکته دوم توان فنی سازمان هستش و نرم افزاری سازمان که در بخش استاندارد نویسی، تدوین استاندارد، سنجش صلاحیت ها، سنجش مهارت نقش ارزشمندی دارد که تا به امروز بیش از 325 استاندارد آموزشی فقط در تعامل ارتباط نزدیک با آموزش پرورش داشتیم. در بحث فقط ایران مهارت، نه همه بخش‌های مرتبط با آموزش پرورش، چون ایران مهارت شعارش و راهبردش هر دانش آموز یک مهارت است. پس این هم یک بخش از اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای است که در تعامل با همه سازمان‌ها، نهادها و حتی بخش خصوصی، اتاق معادن و صنعت، اتاق بازرگانی، نظام مهندسی و سازمان‌ها و نهادهای تخصصی مثل بنادر و دریانوردی،
بله،
مثل بازآفرینی شهری، مثل سازمان راهداری و پایانه‌ها و بسیاری از سازمان‌های دیگری که بعداً در بخش‌های دیگه بهش اشاره خواهم کرد و اینها، با همه اینا در تعامل داریم برای استاندارد نویسی.
بله.
تدوین به سرون استاندارد یعنی تألیفات جدید، یعنی تربیت مربیان جدید و ارتقا سطح مربیان و تجهیز کارگاه ها متناسب با این نوع آموزش ها که از عهده پاسخ به خوبی بتوانیم برگردیم.
آقای هاشمی عزیز، چرا دیده نمیشید با این همه فعالیت؟
حالا همین نکته است. یک نکته را من در فرمایشاتم مستمع بودم که اشاره فرمودید به نوع نگاه و نگرش خانواده ها.
بله.
و یا شاید نوع نگاهی که متاسفانه از قبل دهه‌های 70 و شاید 80 هم همینطور بود، به نوع هدایت تحصیلی بود.
همینطور. بله.
و ما آمده بودیم تمام ارزش ها را متمرکز کرده بودیم تو رشته ریاضی علوم تجربی.
بله.
و ضعیف‌ترین سطح را آمده بودیم رو علوم انسانی و بعد حقیر شده را برده بودیم تو حوزه کار دانش هنرستان های صنعتی.
بله.
یعنی هر کس پا میگذاشت دروازه هنرستان، شاید ما این جمله رو گفته بود که از درس افتادی، سرکوب کردیم ما توانمندی و مهارت را.
بله.
یا غلط به هر حال مسیر را انتخاب کردیم در نوع هدایت تحصیلی که از ارزش انداختیم فضیلت و منزلت کار
و
توانمندی و قابلیت آدمی را.
بله.
و آثاری که این بر افکار گذاشت با سازیش مطمئنن زمان بر هست، هرچند امروز آموزش پرورش این نیست. تکلیف این است که باید 50% از ظرفیت فعلی آموزش پرورش به سمت و سوی مهارت و حرفه و فن سوق پیدا بکند،
به شرط اینکه استقبال هم بشه دیگه.
بله.
به شرط اینکه استقبال بشه.
نه خب دیگه باید زمینش فراهم کنیم.
بله.
این نیازمند یه کار فرهنگی است.
بله.
وقتی ارزش جامعه را در مدرک دیدیم و در رشته های ریاضی و علوم تجربی یا فنی دیدیم یا پزشکی دیدیم.
بله.
با انباشتی از فارغ التحصیلانی در این بخشا روبرو میشیم که امروز تحت عنوان بیکاری فارغ التحصیلان ازش یاد میکنه.
همینطوره. بله.
درست.
بله.
این نگاه ما باید تغییر بدیم. جا به جای ارزش ها را نباید بگذاریم تداوم پیدا کند. ارزش ها در جامعه قابل جستجوست و در نوع نقش آفرینی انسان و کسب موقعیت برای خلاقیت و نوزایی و نوآوری.
بله.
و فنزایی به یک نوعی. این وقتی در جامعه روحید اون موقع مشخص میشه که هنر نزدیکیست.
بله.
قابلیت و توانمندی و خردورزی و خردمندی از آن کیست. ما این نگاه را امروز در دستور کار خودمان جدی قرار دادیم.
بله.
چون 40 سال ریلگزاری های ما کلن رفت به سمت سوی بعد از دبیرستان ها به دلیل اون سطح توقعی که در سطح دانش آموزا شکل گرفته بود.
بله.
به سمت ایجاد مراکز آموزش عالی تا نقاط روستا رفتیم، دانشگاه ها را آنگونه شکل دادیم که با تراکم تحصیل کرده روبرو شدیم و حلقه های مفقوده ای را هم در این بین باش مواجه شدیم.
بله.
سطح فارغ التحصیلان ارشد دکترا رفت بالا، لیسانس و حلقه قبل اون یعنی بحث به اصطلاح تکنسیان ها و اینها ماند معطل. این نگاه ما باید بازسازی کنیم. واقعا نیازمند یک بازنگری جدی هستیم که نظام آموزشی ما به جای اینی که به سمت انباشت اطلاعات و محفوظات بره، به سمت قدرت تحلیل بره، به سمت توانمندسازی بره و به سمت استعدادیابی بره و اون استعداد آدمی را در مقاطع مختلف نوجوانی و جوانی مبنای رویاندن قرار بده. یک ضرورت ملی.
بله. آقای هاشمی، نکاتی که گفتید من رو یاد سند تحول انداخت که بیش از یک دهه است که ابلاغ شده. من خاطرم هست وقتی این سند ابلاغ شد، سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب ابراز رضایت کردند که بالاخره آموزش و پرورش هم صاحب یک قانون و یک نقشه راه شد.
درست.
خب بغیر از سند تحول ما نقشه جامعه علمی کشور داریم، سیاست‌های کلی اشتغال داریم، قانون مدیریت خدمات کشوری داریم، قانون برنامه داریم، سند چشم‌انداز داریم، مثلا قانون اساسی که قانون مادره. همه اینها مؤکداً رو مهارت تأکید شده. اما یه بخشش فرهنگیه که خانواده‌ها یه زمانی کشاورز بودن، وقتی دارالفنون تأسیس شد و مدارس امروزی، بچه ها رو به زور می آوردن مدارس، الان خانواده ها می گردن دنبال مدرسه که بچه من دکتری بشه.